سلام و روز بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری و تکنیکی ما در اکسات پیشرو با مجموعه خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. روند استیضاح 4 وزیر کابینه امروز در ولسی جرگه ادامه یافت. 3 وزیر از سوی اعضای مجلس ابقا شدند و 1 وزیر رأی عدم اعتماد گرفت. این موضوع در صدر مطالب خبری ما با تحلیل‌ها و نظریات مردم. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان می‌شنوید که پلیس جرمنی حملات تهاجمی همزمان را بر مسجدها، آپارتمان‌ها و دفاتر در 10 ایالت این کشور علیه گروه حامیان گروه داعش البته آغاز کرده. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز وارد یونان شد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید استر محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید پروسه توزیع زمین برای بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به گونه عملی آغاز شده است. و یک مرد در ولایت جوزجان دختر 25 ساله و برادرزاده 20 ساله اش را با ضرب تیشه به قتل رسانیده است. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید استر محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست این جرگه را به عهده داشت در نشست عمومی امروز گفت
استر محکمه به قانون تفسیر مرجع نداری که حکومت
از سوی دیگر حسیب الله کلیمزای معاون اول مشران جرگه افغانستان نیز امروز در نشست این جرگه گفت راجع کردن موضوع استیضاح وزیران به طرف محکمه سوی رئیس جمهور یک اقدام درست نبوده است. رهبران حکومت وحدت ملی دیروز به طرف محکمه وظیفه سپردند تا موضوع استیضاح تمام وزیران به شمول آنان که سلب صلاحیت شدند را به گونه همه جانبه بررسی کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید پروسه توزیع زمین برای بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به گونه عملی آغاز شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت زمین هایی که در پایتخت و ننگرهار برای بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در نظر گرفته شده بود توزیع آن ادامه دارد و این پروسه در دیگر ولایت ها نیز عملی میگردد. بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان بازگشت کردند، اما زمین تنها برای آنان توزیع می شود که واجد شرایط باشند. بیش از این مهاجران افغان که از پاکستان به کشور بازگشتند از عدم توجه حکومت و دسترسی نداشتن به امکانات اولیه شکایت کردند. با یک مرد در ولایت جوزجان دختر 25 ساله و برادرزاده 20 ساله اش را با ضرب تیشه به قتل رسانده است. عبدالملک ممنون مدیر جرایم جنایی ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت این مرد متهم محمد نذیر نام دارد و شب گذشته ساراگل دخترش و برادرزاده جوانش را با ضرب تیشه به قتل رسانده است. آقای ممنون گفت علت به قتل رسانیدن این دو جوان تا کنون روشن نشده است و بررسی ها از مرد متهم ادامه دارند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرق و منگل همراه باشید.
پلیس جرمنی حملات تهاجمی همزمان را بر مساجد، آپارتمان‌ها و دفاتر 10 ایالت بر ضد حامیان مظنون داعش یا گروه دولت اسلامی آغاز کرده است. آژانس خبری جرمنی گزارش می‌دهد که بیش از 200 آپارتمان و دفاتر وابسته با سازمان دین حقیقت یا DWR صبح امروز مورد یورش قرار گرفتند. آژانس خبری آلمان افزود این یورش ها در برلین و ایالت‌های غربی جرمنی صورت گرفتند. یک سخنگوی وزارت داخله جرمنی میگوید توماس دمیسیر وزیر داخله این کشور فعالیت سازمان DWR را منع کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در اولین توقف آخرین دیدار دوره‌ایش به خارج به حیث رئیس جمهور امریکا وارد یونان شده است. آقای اوباما امروز با همتای یونانیش پروکوپیس پاولوپولوس و صدر اعظم الکسیس سیپراس ملاقات می کند. اوباما فردا قبل از آن که راهی برلین شود سخنرانی در مورد دموکراسی و جهانی شدن خواهد داشت. بیش از 5000 نیروی پلیس برای دیدار دو روزه اوباما از یونان در جاده های آتن مستقر شده و گرد همایی ها در این شهر منع شدند. گروه های چپگرا و انارشیست تظاهرات را در جریان این دیدار اوباما پلان کردند. این اولین بار بعد از سال 1999 است که یک رئیس جمهور برحال امریکا از یونان دیدن می کند. بیل کلینتون در سال 1999 از یونان دیدن کرده بود و این دیدار شاهد تظاهرات خونین بود. قرار است آقای اوباما قبل از آن که در 19 نوامبر دوباره به واشنگتن برگردد برای شرکت در اجلاس اقتصادی سران آسیا پاسیفیک وارد پرو شود. مقامات نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفتند رودی جولیانی به حیث نامزد پیشتاز کرسی وزارت خارجه امریکا در اداره ترامپ به نظر می رسد. جولیانی والی پیشین نیویورک است. وی در جریان کمپاین انتخاباتی ترامپ حامی سرسخت وی بود. جولیانی دیروز در یک محفل وال استریت جورنال در واشنگتن به کار گماشته شدنش به حیث لوی تارنبال اداره ترامپ را رد کرد. او افزود که جان بولتن سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد انتخاب بسیار خوب برای کرسی وزارت خارجه امریکا خواهد بود. بر اساس یک خبر دیگر از امریکا، هزاران معسل امریکایی دیروز صنف‌ها را ترک کرده و برای اعتراض علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا به جاده ها سرازیر شدند. این اعتراضات وارد دومین هفته شده است. اداره مکاتب شهر لس آنجلس تخمین می کند که حدود 4000 معسل و متعلم برای ابراز اعتراضشان به جاده ها برآمده و شعار می دادند که ترامپ رئیس جمهور من نیست، زیرا پلان دارد دیوار را بین مکزیکو و امریکا احداث کند. مقامات تعلیمی شهر سیاتل می گویند حدود 5000 متعلم مکاتب عالی و متوسطه که 10% تمام شاگردان منطقه می شوند به جاده ها برآمده و مظاهره کردند. یک یادداشت محرم که تازه افشا شده است نشان می دهد که برتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا یک پلان عمومی ندارد و تا 6 ماه آینده به یک استراتژی مذاکره برای ترک اتحادیه اروپا دست یافته نخواهد شد. این یادداشت که روزنامه تایمز و بی بی سی به آن دست یافتند همچنان هشدار می دهد که حکومت برتانیا روی 500 پروژه وابسته با جدایی از اتحادیه اروپا کار می کند و شاید به 30,000 کارمند در ادارات ملکی نیاز داشته باشد. و خبر آخر که دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه خواهان تحقیقات دقیق در مورد دستگیری الکسی اولیوکایف وزیر اقتصاد کشورش شده است. در اعلامیه حکومت روسیه آمده است که آقای مدودف همچنان در مورد توقیف اولیوکایف با رئیس جمهور پوتین هم صحبت کرده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 39 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. سه وزیر از سوی اعضای ولسی جرگه ابقا شدند، اما یک وزیر رأی عدم اعتماد گرفت.
وزیر مخابرات و تکنولوژی 49 رای تایید، 147 رای رد، عبدالرزاق ویدی سلب اعتماد شو.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید برای رفع تقابل میان ارگ و ولسی جرگه نیاز به تفسیر و تطبیق ماده 92 قانون اساسی است. باشنده های کابل در مورد استیضاح وزیران و اختلاف های ارگ و ولسی جرگه چی میگویند؟
باید این وزیر صاحبه را که این استیضاح میکند نباید بخاطر سلیقه های شخصی، نباید بخاطر خصومت های شخصی اونا را بطلبند.
روزنامه های امروز کابل را نیز در مورد استیضاح وزیران مرور خواهیم کرد. در سایر گزارش ها، برای نخستین بار یک زن به حیث رئیس شورای ولایتی فرات تعیین شده است.
با امید خدا امروز ما خندش بودید از هم بارون بکار کرده و این بعد از شامل است. با امید خدا ما خیلی خیلی
در نیمه دوم هم برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ساعت 3:10 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. روند استیضاح 4 وزیر کابینه امروز در ولسی جرگه افغانستان ادامه یافت. در نشست استیضاحیه امروز وزیران زراعت و مالداری، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر در سمت‌هایشان باقی ماندند. اما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی مجلس سلب اعتماد شد. برخی از آگاهان میگویند بهتر بود تا استیضاح و دادن رأی به وزرا پس از ارائه دلایلشان صورت میگرفت. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان برای روز سوم به 4 وزیر در عدم موجودیتشان صندوق گذاشت و 3 تن آنان را در سمتشان ابقا و 1 تنشان را سلب صلاحیت کرد. در نشست استیضاحیه این جرگه اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، سلامت عظمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در سمت‌هایشان باقی ماندند، اما عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی این جرگه سلب اعتماد شد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست روز سه‌شنبه را نیز به عهده داشت، از رئیس جمهور خواست تا هر چه زودتر فردی دیگر را به این جرگه معرفی کند.
محترم عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی 49 رای، تایید 147 رای، رد 2 رای، باطل و 2 رای سفید. پنده اساس عبدالرزاق وحیدی سلب اعتماد شو. در رئیس شوی جمهور نغواړو چې زر تر زره وزیر د مخابراتو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
روند استیضاح اعضای کابینه از سوی ولسی جرگه افغانستان به خاطر آنچه مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌ها شمرده می‌شود از روز شنبه به این سو ادامه دارد. این جرگه تا کنون 13 وزیر کابینه را استیضاح کرده که از این میان 7 وزیر سلب صلاحیت و 6 تنشان در سمت‌هایشان ابقا گردیده‌اند. از سوی هم ریاست جمهوری می‌گوید که موضوع استیضاح وزرا را جهت تفسیر به استره محکمه فرستاده است. رئیس جمهور، رئیس اجرایی و اعضای کابینه روز دوشنبه در ارگ نشستی داشتند و در آن تصمیم گرفته شد تا تمامی وزرا به شمول آنانی که سلب صلاحیت شده اند تا بررسی همه جانبه استره محکمه به کارهایشان ادامه دهند. اما ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میگوید که استره محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نبوده و به گفته وی اگر حکومت خود را فریب میدهد سخن جداگانه است. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند بهتر بود تا استهزا و رای دهی به وزرا پس از ارائه دلایلشان در مورد عدم مصرف 70% بودجه انکشافی صورت میگرفت. شهزاده مسعودی یکی از این آگاهان:
کاش که به فران حکومت وحدت ملی به وزرا هدایت میدادن که اونا میرفتن به پارلمان و اونا استدلال خود میکردن و قناعت وکیل صاحبه محترم فراهم میکردن. یکی آره یک شرط میشه بیتشان تایید میشه. به نظر ما به ولسی جرگام از وزارت ها نظارت کردن، میفهمن که کسی که یک اندازه کار خوبتر کردن بر از ماره اعتماد میتن و کسی که بیخی کار نکردن رو رد میشه. در بین بد و بدتر اینا چیز میتن خضاوت میکنن.
آقای مسعود با آن که استهزای وزارا را حق ولسی جرگه میداند اما میفزاید که با در نظر داشته شرایط کنونی سلب صلاحیت تعداد زیاد وزارا مشکلات در حکومت را افزایش خواهد داد. وی تقابل را که میان حکومت و ولسی جرگه به میان آمده خطرناک دانسته و تاکید میکند که این مشکل باید از هر راه ممکن حل گردد.
جزئیات بوده از نشست امروز ولسی جرگه. تا حالا 7 وزیر از سوی اعضای مجلس رد شدند و 6 تنشان رأی تایید یا اعتماد گرفتند. تا لحظات بعد منتظر پیام های شما هستیم از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818. در مورد استیضاح وزیران بر ما پیام بفرستین و خانش خواهیم گرفت. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که برای رفع تقابل میان ارگ و ولسی جرگه نیاز به تفسیر و تطبیق ماده 92 قانون اساسی است. رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند استیضاح وزیران باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که تقابل میان حکومت ولسی جرگه عامل افزایش بحران و بی‌ثباتی در کشور شده میتواند. نورالله شایان در مورد از کابل جزئیات میدهد.
رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید ماده 92 قانون اساسی در مورد روند استیضاح وزرا سوی ولسی جرگه صراحت دارد. محمد قاسم هاشمزی رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده باید در موضوع استیضاح وزرای کابینه تطبیق گردد.
این یک موضوع اصلا حقوقی است، به ارتباط قانون اساسی و صراحت کامل داره. ما باید از همه ما مکلف و معذف هستیم که این کلمات زیر تعقیب بکنیم. ببینید که یکی از صلاحیت را میتونه با صلاحیت تابع شرط میسازه. این شرط از یک باید است که عملی شود.
در ماده 92 قانون اساسی چنین آمده است: ولسی جرگه میتواند وزرا را استیضاح کند و در صورت عدم قناعت رأی عدم اعتماد دهند، اما رأی عدم اعتماد باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. ولسی جرگه تا هنوز برای 13 وزیر صندوق رأی گذاشته که در نتیجه 7 وزیر سلب اعتماد شد و 6 وزیر دیگر دوباره در مقامهایشان ابقا شدند. وزرای خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و مخابرات از جمله وزیرانند که سلب صلاحیت شدند. اما وزرای مالیه، عدلیه، شهرسازی، زراعت، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر ابقا گردیدند. حکومت افغانستان گفته است که تغییر اعضای کابینه فعلا به صلاح کشور نمی باشد و از استر محکمه خواسته تا چگونگی استیضای اعضای کابینه را بررسی کند و نتایج آن را بر ریاست جمهوری بسپارد. کابینه هم فیصله کرده تا تمامی وزیران به شمول وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه تا تکمیل بررسی های استر محکمه به کارشان ادامه دهند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که این حرکت ولسی جرگه سبب افزایش مشکلات بزرگ می شود، اما میگویند که علاقات خاص به خاطر بهره برداری سیاسیشان این تقابل را به وجود آوردند. بشیر بیژن یکی از این کارشناسان گفت:
در حالتی که ما قرار داریم وصل شدن پارلمان به همچی اقدام بدون شک موجب افزایش نگرانی میشه.
اما این وضعیت مردم افغانستان را نیز نگران کرده است. شمار از باشنده های کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
مردم عنایت دلاست، سرپرست نمیتونه کار یا پروگرامی را بسازه که به شکل دائمی را پیش ببره. سرپرست همو فکر خیال خود است که چه قسم از این وزارت من منفعت ببرم. چند روزی هستم و میرم پشت کار خود.
سید مجیب توران هستم. ارگ و پارلمان در بجان همدیگر چسبیدن، این یک مشکل، یک بحران بزرگ را در افغانستان خلق کردن.
بشیر بیژن کارشناس افغان از ولسی جرگه میخواهد تا روند استیضاح وزرای کابینه را متوقف سازد، زیرا به باور وی این اقدام خلای بزرگ را در کابینه به بار می آورد.
گزارش بود از اظهارات کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که تفسیر و تطبیق ماده 92 قانون اساسی را برای رفع اختلاف ها میان ارگ و ولسی جرگه مهم میداند. همچنان نظریات شما را از باشنده های کابل را در مورد شنیدن و یکی از کارشناسان را. در 4 روز گذشته 13 وزیر کابینه از سوی مجلس فراخوانده شدند که از میان آنها 7 وزیر رد و 6 تن دیگر آنها در جاهای خود ماندند. کابینه افغانستان در نشست دیروز در ارگ فیصله کرد که تا بررسی و نتیجه گیری استر محکمه وزیران به شمول آنهایی که سلب صلاحیت شدند به کارهایشان ادامه دهند. در این مورد نظر مردم هم مهم است که آنها چه میگویند. شمار از آنها در کابل به رادیو آزادی گفتند که روند استیضاح وزیران باید منصفانه و بی‌طرفانه باشد.
از پیام های شما،
در این اواخر شورای ملی افغانستان بعضی از وزارات را به خاطر که 70% بودجه را مصرف کرده نتوانسته بودند اونها را استیضاح کرد. به نظر من یک کار خوب است و یک کار نیک است و یک دام خوب است و همون صلاحیت قانونی خود هم داره، اما مشکل در اینجا است که باید این وزیر سایبارا که استیضاح میکند نباید به خاطر سلیقه های شخصی، نباید به خاطر خصومت های شخصی اونا را بطلبن و عدم رأی اعتماد بدهن.
وزرای که کار نمیکنه مثلا کار ضعیف است، ضعیف پردبی میشه با این حساب. اگر استیضاح شو خوب است، ولی که فیصله که میشه باید ثانی کننده باشه و اگر کسی کار درست انجام نداده باشه سلب صلاحیت شود، و در صورتی که کار درست انجام نداده باشه باید رأی موافقه بگیره و سلب صلاحیت نشود. ولی که نیه استیزا به حساب صحبت لسانی قومی و استیزا نباشه، بلکه بروی وقت باید استوار باشه.
اشرف غنی یک نفر یا عبدالله یک نفر است، یا اگر نظر خوده تایید میکنه اینم دو نفر وزیرها را شاید دیده باشه، اما در افغانستان بسیار وزیرها است. او لسی جرگر مردمی را شاید دیگر مردمی را معذف بسازه که او از یا تجربه بگیرن و بتانن که کار خود را خوبتر از این وزیرها انجام کنن. در دولت ما بسیار جنجال ها داریم، این فعلا در بین عبدالله و اشرف غنی جنجال است. در بین بدون زی استزاری و وزیره در بین ولسی جرگه و عبدالله و اشرف غنی یک چیز اشی هستن.
این هم پیام های شما در این مورد. محمد از دایکندی نوشته کرده که سلب صلاحیت امروز وزیر مخابرات کاملا سلیقه های شخصی داره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که سلب صلاحیت کردن وزیران کار خوبی نیست، بخاطر که افغانستان در وضعیت جنگی قرار داره و با بحران اقتصادی روبروست. و بهلول ابراهیمی نوشته کرده که ولسی جرگه باید پس از شنیدن دلایل عدم مصرف بودجه انکشافی توسط وزرا اونها را سلب صلاحیت میکرد. تشکر از شنونده های رادیو آزادی که بر ما پیام فرستادن. از چهار روز به این سو بیشتر از روزنامه ها و رسانه های کابل به مسئله استیضاح وزیران که اکثریت آنها غیابی هم بوده توجه کردند. نسیم شفق شمار از رسانه های چاپی امروز کابل را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد چگونگی استیضاح شمار از وزرا از سوی ولسی جرگه نوشتند. روزنامه ویسا سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که حکومت و ولسی جرگه بار دیگر در تقابل قرار گرفتند. سرمقاله نویس گفته است که ولسی جرگه تا حالا 9 وزیر را استیضاح و 6 تنشان را سلب صلاحیت کرده و حکومت این موضوع را به ستر محکمه محول ساخته است. سرمقاله نویس میگوید که واکنش حکومت در برابر ولسی جرگه به معنی محدود ساختن صلاحیت های ولسی جرگه می باشد. روزنامه سرخط نیز سرمقالش را به همین مسئله اختصاص داده و گفته است که ولسی جرگه خود نیز از لحاظ قانونی و حقوقی با مشکل مشروعیت روبرو است. به نوشته سرمقاله نویس، در این صورت استیضاح وزرا و سلب صلاحیت شمار از آنان به گونه غیابی بر اساس حکم کدام ماده قانون اساسی صورت می گیرد؟ سرمقاله نویس خود به این پرسش پاسخ داده و گفته است که ولسی جرگه به این باور است که حکومت وحدت ملی نیز با قانون اساسی افغانستان مطابقت ندارد و نمی تواند که ولسی جرگه را غیر قانونی بداند. اما روزنامه دولتی هواد در مطلب به اقدام حکومت مهر تایید گذاشته و گفته است که ستر محکمه افغانستان باید موضوع استیضاح شمار از وزرای کابینه از سوی ولسی جرگه را بررسی کند. در مطلب آمده است که کار اکثر اعضای کابینه در نیمه سال 1394 خورشیدی آغاز شده و دولت در مجموع در این سال با چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبرو بوده است. این روزنامه سرمقاله‌اش را نیز در همین مورد نوشته و گفته است که هیچ دلیل موجه برای استیضاح شمار از وزرا از سوی ولسی جرگه وجود ندارد. سرمقاله نویس میگوید که کم مصرف کردن بودجه انکشافی از سوی وزرا دلیل برای استیضاح آنان شده نمیتواند. سرمقاله نویس سفارش کرده است که ولسی جرگه به جای استیضاح وزرا باید همگام با حکومت بررسی کند که مشکل اساسی در عدم مصرف بودجه انکشافی در کجاست تا به نوشته سرمقاله نویس برای رفع آن اقدام صورت گیرد. روزنامه چراغ نیز در سرمقالش گفته است که ولسی جرگه باید عوامل ناکامی وزرای سلب صلاحیت شده در مصرف بودجه را به گونه همه‌جانبه بررسی کند و باید سعی شود تا در آینده این مشکل تکرار نگردد. و روزنامه اصلاح در سرمقالش گفته است که تقابل میان قوای اجرایه و مقننه به نفع این کشور نبوده، بلکه مشکلات را افزایش داده و سبب بروز بحران در افغانستان می‌گردد.
ساعت 3:24 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. لوئیس اورنولی افغانستان میگوید تا اکنون 55 قضیه فساد اداری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده است. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس اورنولی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از این میان 3 قضیه بررسی شده و باقی آنها تحت بررسی قرار دارد. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری دوسیه های فساد مقامات عالی رتبه از حکومت های فعلی و قبلی را به جدیت بررسی میکند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تاکنون 55 قضیه از ادارات مختلف به این مرکز رسیده است.
از ابتدای فعالیت های مرکز تا فعلا در حدود 55 قضیه به این مرکز از مراجع مختلف مواصلت ورزیده که به تعداد 3 قضیه تحقیق پیرامونش تکمیل شده و محول محکمه گردیده. در این قضایا به تعداد 31 نفر فعلا تحت توقیف ما قرار دارند و سایر متهمین هم به قید ضمانت رها می باشند.
آقای رسولی می افزاید روی برخی قضیه های دیگر در وزارت های تجارت، مخابرات، سعدامه و اداره تذکره های الکترونیکی تحقیقات جریان دارد. این در حال است که روز گذشته سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که ادارات موجود در زمینه مبارزه با فساد در این کشور تحت نفوذ حکومت بوده و هیچ نوع استقلالیت در کارشان ندارند. اما لوی سارانوالی افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در چوکات صلاحیت های داده شده به دقت، سرعت و بدون کدام فشار به دوسیه ها رسیدگی کرده و استقلالیت خود را حفظ میکند. از سوی هم شمار از کارشناسان حقوقی میگویند که مرکز عدلی و قضایی باید بی‌طرفانه و با دقت به کارهایش رسیدگی کند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان گفت که باید به جای انتقاد از مرکز عدلی و قضایی از آن حمایت شود.
کدی به عمل که خپل استقلال وساتی.
اگر آنان استقلالشان را در عمل ثابت کنند و مداخله را نپذیرند، آنان موفق خواهند بود. این اداره جدید است و باید مردم با حوصله مندی منتظر نتایج آن باشند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری شنبه هفته روان یک سارنوال نظامی ازبق و یک کارمند پیشین عزیزی بانک را که متهم به فساد و اختلاس بودند، به گونه علنی محاکمه کرد. در این حال آقای رنجبر از این مرکز می‌خواهد که تحت فشار هیچ مقام دولتی قرار نگیرد و دوسیه‌های تمامی مقامات حکومت‌های فعلی و قبلی را که در فساد دخیل بودند بررسی کند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
این روزها روند انتخاب هیئت‌های اداری شوراهای ولایتی در اکثر مناطق کشور ادامه دارد. این هیئت‌های تازه انتخاب شده در شوراهای ولایتی تا یک سال آینده در این مقام‌ها کار خواهند کرد. در ولایت هرات کامران علیزایی با دست آوردن 13 رأی به عنوان رئیس شورای ولایتی هرات باقی ماند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سرانجام کامران علیزایی برای سومین مرتبه بر ریاست شورای ولایتی هرات تکیه زد. قبل از انتخابات تصور میشد که آقای علیزایی آرای لازم برای رسیدن به ریاست شورای ولایتی را دارد. 18 تن از اعضای شورای ولایتی هرات به صورت علنی رئیس، معاون و منشی این شورا را انتخاب کردند. غلام حبیب هاشمی تنها رقیب آقای علیزایی در چوکی ریاست شورای ولایتی بود که نتوانست آرای لازم را کسب کند. دکتر محمد داود صدیق‌زاد رئیس کمیسیون انتخابات هرات نتایج انتخابات شورا را اعلام کرده و آقای علیزایی را به عنوان رئیس شورای ولایتی در یک سال آینده معرفی کرد.
حاجی صاحب محمد کامران با عکس 13 رای برنده پست ریاست برای یک سال آینده شد و جناب طاهری صاحب هم با 13 رای برنده پست معاونیت شد و همچنان خانم سکینه حسینی طبق طرز العمل چون یک نفر برای پست کاندید بود از او خاطر با اکثریت آرا تایید شد.
تنها 5 تن از اعضای شورای ولایتی رایشان را به غلام حبیب هاشمی استفاده کردند. شمار از این افراد در مورد نتیجه انتخابات واکنش نشان دادند. سید عظیم کبرزانی و حبیب الرحمن پدرام دو تن از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی.
به مردم هراتی رو وعده میدیم که نمایندگان پاک شما استدگی میکنند و در برابر زور سرخم نمیکنند. خدا معلوم هست در طول این دو سالی که در شورای ولایتی بودیم وقتی که دست خود به قرآن ماندیم خیانت نکنیم، این وعده رو به مردم خود میدیم که تا حال خیانت نکردیم.
ما اگر 5 نفریم سر بلندیم، ما اگر شکست خوردیم شکر خدا سر ما بین مردم ما بلند و سرفرازیم. شکست یک چیز طبیعیه در روندهای سیاسی،
ولی به مردم خود تاکید میکنم که همونطوری که ما ناامید نشدیم شما هم ناامید نشین.
انتخابات ریاست شورای ولایتی به حضور نمایندگان کمیسیون انتخابات، سارنوالی و ارگانهای محل انجام یافت. تیم انتخاباتی آقای هاشمی که نتوانستند رهبری شورا را به دست آورند، از تلاش‌های بیشتر به خاطر رسیدن به ریاست شورای ولایتی در انتخابات سال آینده سخن زدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
و در امجواری هرات یک زن بایس رئیس شورای ولایتی فرا انتخاب شده. تا لحظات بعد در این مورد. حالا سیمینیم به وقت کابل شد. زرغون منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی با شماست.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید ستر محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست. این بیانات در رابطه با پروسه استیضای که وزرا ارائه شده است. در ادامه همین پروسه ولسی جرگه افغانستان امروز هم از 4 وزیر کابینه که در غیابتشان رای گیری شد 3 تن را تایید و 1 تن را سلب صلاحیت کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید پروسه توزیع زمین برای عودت کنندگان افغان از پاکستان به گونه عملی آغاز شده است. یک مرد در ولایت جوزجان دختر 25 ساله و برادرزاده 20 ساله اش را با ضرب تیشه کشته است. پلیس جرمنی حملات تهاجمی همزمان را بر مساجد، آپارتمان ها و دفاتر 10 ایالت بر ضد حامیان مظنون داعش یا گروه دولت اسلامی آغاز کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین توقف آخرین دیدار دوره‌ایش به خارج به حیث رئیس جمهور آمریکا وارد یونان شده است. اوباما فردا راهی برلین می شود. مقامات نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفتند رودی جولیانی شاروال سابق نیویورک به حیث نامزد پیشتاز کرسی وزارت خارجه آمریکا در اداره ترامپ به نظر می رسد. هزاران مواصل آمریکایی دیروز صنف‌ها را ترک کرده و برای اعتراض علیه دونالد ترامپ به جاده‌ها سرازیر شدند. و یک یادداشت محرم که تازه افشا شده است نشان می‌دهد که برتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا یک پلان مناسب ندارد.
سرخط خبرها را شنیدین و حالا هم تحولات اقتصادی با لیزا هایدری.
قرار است نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان در بندر آقینه در ولایت فاریاب به تاریخ 28 ماه نوامبر برگزار شود. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف این نمایشگاه سه‌روزه بازاریابی برای تولیدات داخلی این کشور است. با گفته آقای پسرلی این نمایشگاه همزمان با افتتاح خط آهن در بندر آقینه برگزار می شود و بر علاوه مقامات و تجار افغان شمار از مقامات قزاقستان نیز از آن دیدن خواهند کرد. ریاست زراعت و مالداری ولایت کندوز می گوید که در سال جاری حاصلات شالی در این ولایت 20% افزایش یافته است. محمد نبی رئوفی رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که آب و هوای مناسب در سال جاری سبب افزایش شالی در کندوز شده است. آقای رئوفی افزود که وزارت زراعت و مالداری کوپراتیف پروسس شالی را در ولسوالی خان‌آباد ایجاد کرده که دهقین را در پروسس شالی کمک می کند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد قزاقی 1270 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 72 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 623 افغانی.
تولات اقتصادی از رادیو آزادی. و حالا هم از ولایت فراد، جایی که برای نخستین بار یک وکیل زن در آن ولایت به حیث رئیس شورای ولایتی تعیین شده است. در انتخابات جمیله امینی برای مدت یک سال به حیث رئیس شورای ولایتی فرا برگزیده شد. نخست گزارش از احمدشاه فطرت در این مورد، سپس برنامه‌های آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف نشر خواهند شد.
بعد از این جمیله امینی به جای فرید بختیار تا یک سال دیگر ریاست شورای ولایتی را به دست خواهد داشت. جمیله امینی در سخنرانی که بعد از انتخاب شدن به رئیس شورای ولایتی داشت گفت که یک جا با وکلای دیگر برای مردم فرا خدمت خواهد کرد. به گفته امینی وحدت بین وکلای شورای ولایتی لازم و به نفع مردم فرا است.
پیام خدا تمام مردم خراب می‌رسند که ان شاء الله فامیل خدا هم خدمت هم دارند.
در همین حال فرید بختیار رئیس اسبق شورای ولایتی فرا انتخاب شدن جمیله امینی به رئیس شورای ولایتی را مبارک گفته و همچنین از مردم فرا معذرت خواست. آقای بختیار گفت از اینکه به مدت دو سال که رئیس شورای ولایتی فرا بوده نتوانسته به همه خواسته های مردم رسیدگی نماید، از مردم معذرت میخواهد. با گفته او برخی از دستان بودند که مانع کار شورای ولایتی میشدند.
زایل دی چې د فرا د خلکو څخه معذرت وغواړو چې په دې دوه کال کې کومه ایسوای دی هغه شان چې باید کړی مو وای هغه مونږ د سوای دی چې وکړو تبان مشکلات وو او د باندې لاسونه وو مانی وی ممانتونه وو.
در امین آل محمد یونس رسولی معاون والی فرا که جلسه انتخابات شورای ولایتی را رهبری میکرد، از تیم اداری قبلی شورای ولایتی تشکری نمود و گفت که امیدوار است در آینده نیز همکاری های هیئت اداری جدید شورای ولایتی با اداره محلی فرا بیشتر گردد. به گفته معاون والی فرا اینجا افتخار است که برای اولین بار یک وکیل زن به حیث رئیس شورای ولایتی فرا تعیین میگردد.
دوستایی که قبلا سمت ریاست و معاونیت و منشی را به دوش داشته از اونا تشکر داشته باشیم. واقعا با شمول همه اعضای خود در خدمت مردم فرا بوده، با حکومت داری همکاری های خوب و بیشایبه ای داشتن و از این بعد هم انتظار ما اینه که پیش از پیش بیشتر و خوبتر حتی بدرخشه، همونطور که پل وساطت بین مردم و بین دولت است، با حفظ و قبول اینمی مسئولیت ها مسئولیت های خود خوبتر و بیشتر جلو ببره.
این سیزدهمین دور انتخابات شورای ولایتی در ولایت فرا می باشد که هر سال یک بار برگزار می گردد. در این مدت روابط شورای ولایتی با اداره محلی همیشه فراز و نشیب هایی داشته است. با گذشت زمان دیده خواهد شد که جمیله امینی که به حیث رئیس جدید این شورا تعیین شده است چقدر می تواند رضایت مردم را به خود جلب نموده و همچنان چقدر رابطه این شورا را با اداره محلی مستحکم می سازد.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، بی درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل علی جان غوثی سارنوله متقاعد که میگوید در سال جاری حقوق تقاعدش را کسی به وی پرداخت نکرده و از این ناحیه با مشکلات زیادی مواجه شده است. آقای غوثی میگوید در ولایت پکتیا زندگی دارد و با آنکه خودش در بستر مریضی قرار دارد، اما با وجود بارها مراجعه به ریاست تقاعد ولایت پکتیا، هنوز هم کسی در قسمت حل مشکلش توجه نمی کند. بیاید نخواست به سخنان سارنوال متقاعد علی جان غوثی گوش بدهید که مشکلش را اینگونه با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
علی جان نام دارم، غوثی تخلص میکنم، از ولایت مرکز ولایت پکتیا گزید با شما هم صحبت هستم.
سارنوال صاحب مشکلتان چی است؟
من سارنوال با تقاعد نظامی است. مشکل من است که ده ماه از سال جاری سپری شده با وسطی که در مدت ده ماه پول فیزیکی با بودجه و با تخصیص موجود بوده، ولی مرا معاش ما کسی تا امروز نداده. هر قدر که مراجعه میکنم امروز به سبا میپردن معاش ما نمیتن. امیالیم پول فیزیکی بودیجه و تخصیص موجود است. در میافته پیش رو چار دفعه مردم واسطه ساختیم، روان کردیم که پول ما را بتن. امروز به فردا کده پول ما نمیتن. دو ماه وقت معاش ما سپری شده، معاش ما نمیتن. مشکل ما اینه نیسته.
خب حالا شما دلیل ازیر پرسان کردین که چرا به حساب حقوق شما را به وقت زمانش براتون نمیتن و به تاخیر مندازه؟
ما پیشترم خدمت تو ترس کردم که یقین کنند که ما سه نفر از اعضای از خود ادمی ریاست واسطه ساخته ما دو دفعه بچیم که وکیل مستم و خودم مریض هستم از جای شور خوردن نمیتونم بچی خود را روان کردیم. فقط و فقط دلیل امیره میگه که امروز برو تو باز گپ میزنیم، امروز برو تو بیا باز گپ میزنیم. علت گپ زدن من نمیفهم، آدم عاجز و بیچاره هستم، پیسه من ندارم که کس را بتم نیست، کس گرفته من نی کس را میتم.
سارنوس بال شما خودتان که از جای شور خوردن نمیتونین، گفتین بچه تان وکیل گرفتین، آیا بهانه از اونها ای خونیست که یعنی خودتان حتما باید پشت حقوقتان بین؟
خوشتین میبودی گپ که میبود خیلی گپ نبود، بر شکل ایچ که میشود در چپرکت یا در تیلا من دفتن میبودن، خوب گپ هم نیزوی از ارکاش که میبود. ما بچه خود در وسیطه شرعی وکیل پارسال ما گرفتم و او اسنادش در پارسال را برا کد کلش جور کد، دفتری از یان ثبت شد، در بانک هم ثبت شد، در کل جایی ها ثبت شد. بیادر کاش که میگفتن که خودت بیا، خود مرا که میخواستن خب من خودم میرفتم بیادرم.
خب حالی یعنی به نظر شما مشکل در کجاست؟
یقین کنند اگه ما یک بفهم خب کاش که میگفت که اینی مشکل قانونی تست، برو اینی کار برو که باز بیا که ماش ثبتم. خب میگم که امروز برای صبح میپرد و صبح میگه صبح برو باز تو دفتی آینده یک دفعه میگه بیا باز گفت میزن، باز که هفته سپری میشه برو تو در دیگه هفته بیا باز گفت میزن. مال معلول شده، مال مریض شده، مال از جای شور خورده نمیتونم، ولی مرا در کبرستان تقاعد دادن.
در مورد از این که حقوقتان چرا از برداخت نمیشه و مشکل چیست پرسان خواهد کردیم.
خیر ببینید اگه اما مرجع امید شما بودین که به شما مراجعه کردیم.
ما با توجه به مشکل علی جان غوثی سارنوال متقاعد تلاش کردیم تا برای دریافت رای حل و رسیدگی به مشکلش با مقامات ولایت پکتیا تماس بگیریم. سرانجام برای رسیدگی به مشکل علی جان غوثی سارنوال متقاعد با مقام ولایت پکتیا تماس گرفته و موضوع را با نقیب احمد عطل سخنگوی این ولایت در میان گذاشتیم. آقای عطل در مورد رسیدگی به مشکل این سارنوال اطمینان داده و چنین میگوید:
قسمی که شما یادآور شدین و گفتین که مسرنوال صاحب غوثی تقریبا داما امتیازات خود نگرفته، در بخش سرنوالی ناکار میکردن، ما برش اطمینان میتونم انشالله که اینا یا وارثشان یا کدام بچیش یا کوزو خانوادهش بیاین با مقام ولایت ما کتش همکاری میکنیم. در هر اداره که کاری مسرنوال صاحب بند باشه یا کدام مشکل بودجوی ما نداشتیم انشاءالله کدش کمک میکنیم. اما در بعض ریاست ها مثلا ریاست کاری امور اجتماعی ما پیشتر در بخش امی شهدا و معلولین در معاشاتشان و در کمبودی تخصیص یا بودجهشان مشکل داشتیم، حالا این مشکل هم رفع شده و ما انشاءالله کوشش میکنیم که مثل امی سرنواس باره که دیگه نفرام در این مشکل اگه دوچار هستن ما کدش همکاری میکنیم و از رادیو شما ما برشان پیغام میفرستیم که اینا بیاین با مقام ولایت، ما کتش میریم همکاری کتش میکنیم. ای حق قانونیش است، هیچ کس حق سرنواس به تلف کده نمیتونن، ما به خدمت هستم انشاءالله.
عطل صاحب چون امسال خود از اینا مریض هستن نتونستن بچه خود وکیل گرفتن، این مشکل امسال بر از اینا بسیار جدی مواجه شده و میگه که اینا بسیار به مشکلات اقتصادی هم مواجه هستن، به پول هم ضرورت دارن برای تداوی خود، برای خرج خانه خود، اما کسی به این قسمت اقدام نکرده. آیا موضوع واسطه و شناخت در ادارات پکتیا چقدر محسوس است؟
ما اطمینان میتونم برای کل مردم پکتیا و برای کل افغانان هیچ نوع مشکل ما در رابطه واسطه و واسطه بازی در ادارات پکتیا نداریم و اگر پیشتر ایتو مشکلات بودن حالا مشکلات حل کردیم انشاءالله، حق به حقدار میرسد، هیچ کدام مشکل ما نداریم. اینا آمده میتونن، اگر خودش ما گفتم که آمده نمیتونن بچی خود یا یک دیگه عضو خانواده خود روان کده میتونن که از مو حقوقشان چی شوه بهرمند شون. و شما که گفتین یکان مشکل که ما پیشترم یادآور شدیم که ما مشکل بودجوی کمبود بودجوی در بعض ادارات داشتیم، ما پرسان میکنم انشاءالله اگر مشکل نبودن ما کتی سرنواس همکاری میکنیم، ما حقوقشان اعاده میشه و میرسه برایش، تو کدام مشکل نیست انشالله.
چه وقت میتونه اینا نمایندهشان، پسرشان و یکی از اعضای خانوادهشان خدمت شما بین و این مشکلشان برایشان
میرسه؟ شماره خوب، شماره ما رو شما دارین، اگر شما لطف کنین همکاری کنین که دشان کمی شماره ما به میترانواز بیا بچیش چی کنه بتین باز انشالله او به ما زنگ زده میتونه ما رو وقت خدمت استم، هیچ مشکل نیست انشالله.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل علیجان غوثی سارنوال متقاعد در ولایت پکتیا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید می توانید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شما فقط به روزهای شنبه و یک شنبه می توانید با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید: 0729 829 013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در برنامه گذشته ما وعده گذاشته بودیم، در این برنامه قسمت دوم صحبت ما را با آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین برای افغانستان را می گنجانیم. امیدوار هستیم که مهاجرین محترم افغانستان به برخی از سوالات خود جواب دریابند. محترم آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین افغان، سب همینجا یک موضوع، گرچه زیادتر به شما شاید مربوط نشه، منتها یک پیام برتان انتخاب کردم، امیدوارم برتان میشنم.
در ولایت تخار هستم، از ولسوالی دشت قلعه. از ما زمه مهاجرین پاکستانی که تازه از پاکستان وارد افغانستان شده، یک تعداد آنها در ولایت تخار در همه ولسوالی دشت قلعه آمدن. جای مردم در خانه های مردم و در سر زمین های مردم اینا جوابا شدن و بالاخره ما شاهد عزی هستیم که درگیری میان باشنده های اصلی همین زمین ها و مهاجرین صورت گرفته که در تبادله آتش یعنی سلاح در میان وجود آمده است. در دو طرف زداخان صورت گرفته است و از هر دو طرف زخمی و کشته، چهارتا سیتا از هر دو طرف زخمی و کشته دارند. دیگه اینا چه قسم مهاجرین هستن که اگر این سلاح هم اسناد دارن از طرف دولت، اینا چه قسم مهاجرین پاکستانی هستن آمدن در این زمین های مردم جوازه شدن؟ و ما از دولت تقاضا داریم که مشکل مردم را حل کند، نباید خوریزی شد و اینا ما در برای همه مردم های گروه های معافی قرار گرفتن و قمانده های سابقه در پالی از اینا رفتن و سلا گرفتن. اینجا دیخی گرد خراب از در ولایت تخار، خصوصا در اون سوال دشت قلعه. و سلام
فراد سبی، یک نوع مشکلات هم که خود میارنی بعضی از مهاجرین سبی که یک نظم و نسخ به خلم به کار رسید، شاید وظیفه شما هم نباشه، منتها در مجلس تره میشه البته این موضوع نی؟
ما کسانی را که کمک میکنیم عمل اطفال و خانواده هایی هستن که شما باور کنیم که پای لش و برهنه در مرکز عودت در طلبانه صبح امروز هم به سیداد زیاده از اینا دیدم. این روند بدون شک روندی از دولت افغانستان مدیریت یا رهبری میکنه در بازگشت هموطنانشان به افغانستان. و کسانی که در پاکستان ثبت و راجستر به عنوان افغان شدن و کارتهای پناهندگی دارن که ثبت دفتر نادرای پاکستان هستن، مربوط وزارت امور داخلی پاکستان میشه، وقت بازگشتشان فرمشان گرفته میشه، انگشتشان گرفته میشه، چشمشان گرفته میشه. ولی این دسته از کسانی هستن که با مدرک به افغانستان بازگشت میکنن در مراکز عودت در طلبانه دولت افغانستان و اداره یونیچیار و سایر ادارات بشری کمک‌های بشری به این اطفال میدونه. اطفال زیر 5 سالشان اکثرا واکسین میشن و خانواده ها آگاهی از برنامه ماین برشان داده میشه. یعنی تعداد فامیلایی رو میبینیم که با خانواده های بزرگ مدت ها در پاکستان سپری کردن، شاید به تعداد زیادش کسایی باشه که اولین بار باشه سرمای زمستان تجربه بکنن. نگرانی بشری از وضعیت زندگی مردم وجود داره، بنان هست افغانایی هم که فقط مدرک به افغانستان آمدن، ولی مسائل چگونگی که شما در این پیام داشتین، دولت افغانستان قسم شما هم گفتین جز اصلاحیه کاری ما نیست، بهتر است که چون قضایایی است، تنها چیزی را که من میتوانم در این موارد تجربی دارم این است که بعضی اوقات خانواده هایی که بازگشت کردن در مناطقی که او امکانات برای این خانواده ها مساعد نبودن، اغلبا درگیری های بالای منابع صورت میگیره، چون منابع محدود است، آب آشامیدنی، کلینیک، سرپناه، زمین، چگونگی استقرار مجددشون، چون این چالش های بشری ما در گذشته هم شاهد بودیم، مخصوصا در مناطقی که تعداد اقلیت ها بازگشت میکنن. بنان روند بازگشت در افغانستان کلید اساسیش در داخل افغانستان است که زمینه ها و منابعی به شکل درست در مردم مساعد شد، مستقیم بتانند زندگی خود آبرومندانه در سرزمین خود آغاز بکنند. به خاطر حل مشکل نباید مشکل اندیشی باید کرد، ولی فراموش نکنیم که مشکلات پیوسته خواهد بود. به خاطر اینکه افغانستان، شما اخیرا گزارش های رخاندین، متاسفانه دومین فقیر فقیرترین کشور دنیا است.
آقای نادر فرات، گفتین که افغانستان دومین مملکت فقیر در دنیا است، خوب موضوع را یاد کردین. منتهی که میبینیم یک کمه که به زبان شوخی هم اگر صحبت بکنیم، اداره شما هم فیلن دیگه، اداره کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، در سطح دنیا مال غریب و غریبتر شده میره. و رضی که یک وقت تناکت مهاجرین ما در سر داشتن مال تقریبا نصف دنیا مهاجر شده زیب، هیچ تو بیشه زیب. شما یعنی اقتصادتان، بودیجتان یه تقاضا نمی کنه که به کل چیز رسیدگی کنین.
اشکال مختلفی خود را اختیار کرده رایی. سالا ببینیم 21 میلیون نفر سالانه از سال 2008 تا امسال و دلایل تغییر اقلیمی از سرزمینشان بجا میشن. ده ها هزار خانواده دیگه هم به دلایل احتمال وقوع خطراتی که وجود داره در این کشورها مردم بجا شده رایستن یا دیگه کشورها میرن. البته پناهندگان نیستن، ولی دیدگاه بیجا شدگی رو گفتیم ولی ها در سراسر دنیا وجود داره، این پدیده در حال رشد. ولی افغانستان هم این پدیده از قدامت بسیار تاریخی داره. اگر و تاریخش بر نگردیم، ما تا جایی که فکر میکنم دلیل که بتونه بیشتر مؤثر تمام شود روی بیجا شدگی ها در کل بر سطح دنیا اشکال مختلفیشن، یکی هم تنظیم مهاجرت های کارگری است، تنظیم مهاجرت های اقتصادی است که متاسفانه از افغانستان به اون شکلی که باید صورت بگیره ایجاد ترکیب تنظیم نشده. مهاجرت هایی که مردم امروز از افغانستان به ایران میکنن، مهاجرت هایی که فراتر از این میکنن. حالا انگیزه ها هم معلوم است، دلایل هم در افغانستان قبلا اشاره کردیم، مشکلات حاکم در قرا و قصبات افغانستان، مشکلات اقتصادی، مخصوصا نداشتن دسترسی به اشتغال. رئیس جمهور روز گذشته در صحبت‌های خود گفت که اگر من اشتباه نکرده باشم با صحیح پذیر است که بیشتر از 1 میلیون نفر شب شکم گرسنه می‌خوابد در سرزمین، در سرزمینی که 38% ما زیر خط فقر زندگی می‌کنیم و یعنی به این معنی که عاید ما کمتر از 1 افغانی که 1 دلار از یک روز. حالا مشکلاتیه که افغانستان از دید اقتصادی دارد بزرگ است، ولی مردم افغانستان در این شکل نیست که با وجود همه مشکلاتش علاقمندی ایشان در سرزمینشان به مراتب بیشتر بوده. یعنی بودن در سرزمینشان با یک دشواری های زیادی، در صورتی که عدیقل امکانات برای مردم مساعد باشه. و در مثال بزرگترین خشرش جوان ها تشکیل میدهد که بیرون از سرزمین میشان میرن و این جوان ها در این شکل نیست خانواده هم هست، ولی جوان ها بزرگترین کانون آرزوهای یعنی جامعه هم نیستانه تشکیل بدن. ولی بیشترین شاید کسایی من هم میخوام بگم که بیشترین به دلایل اقتصادی مهاجرت کرده، به خاطر این در میان کسایی هم هست که ترس معجز زیاد داره از سرزمینش. بیجا شدگی از افغانستان با بیجا شدگی جهان متفاوت هم میتونه باشه. مثلا بیجا شدگی در افغانستان دلایل متعددش هم پدیده جنگ است، ناامنی است که در بسیاری از مناطق افغانستان متاسفانه شاید افزایشش بوده، نکاهشش. یعنی که بیشتر از 370,000 افغان در سرزمین بیجا شده خود بیانگرانی واقعیت میتونه باشه. از طرف دیگه هم یک بیشتر از 1 میلیون افغان قبلا در سالهای متوالی به جا گردیده بودن، به او افزوده میشه. در عین زمان یک دسته درشتی از افغان ها بازگشت میکنن. بنابراین ما یک دسته کلانی از افغان ها را داریم صحبت میکنیم که با مشکلاتی که خانواده ها عملا به او زندگی دست و پنجه نرم میکنن، اینا بالایشون افزوده میشه. رسیدگی بر اصل اینی مشکلات در سرزمینشون و شمول به شکل نیست که تامین سال و ثبات اولین شرطشه. رفاه اجتماعی خانواده ها باعث میشه مردم خودش باید از زمینش باقی بمانه، خانواده خود از سال خود نان بسه، مجبور است مسافت مهاجرت بکنه. این مهاجرت اقتصادی هم باید تنظیم شه. در زمین در افغانستان هم سرمایه گذاری در ابعاد مختلف صورت بگیره که مردم بگن تنها درد سر به اروپا شه، بلکه افغانهایی که
در کشورهای همسایه سپری کرده پاس بتانند و سرزمینش انده. آقای فرات بسیار زیاد وقت تانه نمیرم، امی موضوع رو که شما یاد کردین، امی که کارگرها تنظیم شوه یا مهاجرین که به شکل کارگر به بیرون میرن یا امی قدرت کار اکسپورت میشه، ایره ما شما خو یک 10-15 سال است هم امرای شما هم امرای نماینده دولت وزیر صاحبه همیشه صحبت میکنیم و همیشه میگیم که نه بخیر اینی پلان میشه اینی پلان میشه، مگم 10-15 سال تیش است هنوز هم یک اقدام نشد. از وزیر صاحب مهاجرین آقای بلخی همیشه صحبت میکنیم، اونا میگن که یک هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت امور کار و دیگه وزارتخانه باید باشه که ما بتونیم به این رسیدگی کنیم. چرا صاحب یا نمیشه صاحب؟ چرا یه هماهنگی ایجاد نمیشه؟ مشکل در کجا هست صاحب؟
باور من یه است که کار تنظیم امور مهاجرت ها از افغانستان با توجه به تنها یک طرفه نمیتونه باشه، یا به عبارت دیگر باید سه حداقل نهادی که لایه کاری که تشکیل میده باید این تشکیل شده مثل که اداره یونیسیار با دولت افغانستان و پاکستان دوی افغانه با مدرک صحبت میکنند. مثلا دولت افغانستان با اداره ملل متحد در اداره کار سازمان ملل متحد و همچنان دولتی که در اونجا حضور افغانه هاست به او آغاز کنه بهتر خواهد شد، تا اینکه زمینه ها را حداقل در حال حاضر بخواهیم سرش از افغانستان صحبت بکنیم. این نیش همزمان این کار صورت بگیره، ولی ما باید ادبیات کار ما از کجا آغاز کرد؟ جایی که حضور افغان ها فعلا گفته شدن که هستن. به طور مثال در کشورهای خلیج تعداد زیادی از افغان ها با مدارک پاکستانی ویزه کار دریافت کردن و اونجا کار می اعلانه. اگر افغان ها با این سلسله مشکلات مواجه هستن، باید تثبیت هویت صورت بگیره، چون نیروی کاری را در اونجا تشکیل میدن و برای اینا پاسپورت افغانستانی داده شود که اینا ویزه داشته باشن در اونجا کار کنند. این ترتیب تنظیم شود، از اونجا آغاز میشه که یک درده بتانیم حل بکنیم. دوم به ایران پاکستان گفته میشه که 1.4 میلیون افغان فاقد مدرک در ایران است و میگن که تا 700 هزار نفر یا بیشتر از او افغان ها در پاکستان فاقدین مدرک هستند. شاید تعدادی از این فاقدین مدرک هم کسایی باشه که سالیان متمادی رو در ایران و پاکستان سپری کرده باشه، مثل افغانهایی که ثبت نام شدن اینا ثبت نکرده باشن، نیامده باشن، عین کسایی باشه با عین مشکلات باشه، ولی حداقل گفته میشه بیشترینش کسایی هستن مخصوصا در ایران که نیروی جوان کاری رو تشکیل میدن. حالا سرنوشت از اینا، اونا عملا مشغول کار هستن. این یک نوع ارادی بسیار قوی ضرورت داره، نه تنها از جانب دولت افغانستان که من تلاش هایی شاید بودیم در این داستان، ولی این بحث میتونه یک جنای دیگه هم داره. دولت میزبان در این استقامت هم نقش خیلی اساسی رو ایفا کردن میتونه روی تعیین سرنوشت از اینا. مثلا یک سلسله انعطاف پذیری ها را دولت های همسایه داشته باشه. به طور مثال برای افغان هایی که در ایران هستن ویزه طویل مدت وعده داده شده و برای زینا ویزه داده شده که اون ایفا سیده نکنن، که ما باید چشم آباد بر بگردم باز پس بیم به ایران که خیلی دشوار خواهد. با توجه به این که در اونجا کار میکنه بیمه کاری داره، تا زمانی که در اونجا هست بیمه کاری برش داده شود، ترتیب و تنظیم به شکل شود که اینا چی میگن که امنیت کاری شغلی برش داده شود، در فلوی از این امکاناتی که یک کارگر بیرونی در اونجا ازش برخوردار است باید برخوردار شود. و در این زمان حالا خب با این شکل نیست، شما میدونیم که افغان ها شاکترین کار در ایران در مقابل کمترین مزد انجام میدن. بنان یک نوع اراده ها باید وجود داشته باشه در سطح منطقه و در پلی ازی نهاد سازمان ملل متحد در بخش کار یا این لیبر اینترنشنال لیبر اورگانایزیشن سازمان کار بین المللی میتونه نقش خیلی فعال داشته باشه و این تجارب وجود داره عملا در کشورهایی که از حضور اتباع خود در اونجا سالانه میلیون ها و یا بیشتر از صدها میلیون دلار به طریق درستش به کشورهای خود رایی میتونن و بهترین میکنیز امرار خانواده هایشان تشکیل دادن.
شنوندگان محترم، از آقای نادر فرهاد به خاطر معلومات وفیشان در امور مسائل مهاجرین تشکر می نماییم. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات